درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته اید. سیامک دهخانپور هستم. در چهارشنبه 16 مهر ماه 8 اکتبر نگاهی داریم به هلال شیعی از بیروت تا صنعا. در یمن گروه انصار الله، همان شیعیان چهار امامی یا حوثی ها، معرفی احمد عوض بن مبارک برای تصدی پست نخست وزیری را نپذیرفته و اعلام کردند که تصمیم رئیس جمهوری یمن پس از اعمال فشارهای آمریکا صورت گرفته است. بن مبارک رئیس دفتر عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن است. سیف الله شامی از رهبران حوثی ها اعلام کرده که قرار است اعتراضات انقلابی از سر گرفته شود. چندی پیش اعضای مسلح و غیر نظامی حوثی ها بدون مقاومت جدی وارد پایتخت یمن شدند و کنترل ساختمان های مهم اداری و نظامی صنعا را به دست گرفتند. بنابر گزارش ها حوثی ها برای سیطره بر تعدادی از بنادر یمن و تنگه باب المندب و میدان های نفت و گاز تلاش میکنند. در چند روز اخیر گروه انصار الشریعه وابسته به القاعده به حملات گسترده‌ای به مقرهای نظامی و امنیتی در استان البیضا در مرکز یمن دست زده است. در لبنان محمد فتحعلی سفیر ایران در بیروت بعد از دیدار با طلال ارسلان رئیس حزب دموکرات لبنان گفت هدیه ایران به لبنان آماده است. سفیر ایران در لبنان تاکید کرد که در کنار این هدیه نظامی که شامل همه نیازهای ارتش لبنان در این مرحله است، به طرفهای رسمی در لبنان اعلام شده که امید است این هدیه از ارتش لبنان در رویارویی علیه تروریست ها حمایت کند. حزب الله لبنان سه‌شنبه اعلام کرد که نیروهایش یک بمب را در مرز جنوب لبنان با اسرائیل منفجر کردند که به زخمی شدن دو سرباز اسرائیلی انجامید. در پاسخ به این حمله توپخانه ارتش اسرائیل جنوب لبنان را گلوله باران کرد. در سوریه بشار اسد رئیس جمهوری در مصاحبه‌ای با کانال 24 روسیه میگوید کشورهای حامی مخالفان مسلح در 3.5 سال گذشته همه در جبهه ها شکست خوردند و دمشق تنها جنگ رسانه‌ای را به غرب باخته است. صالح مسلم محمد رئیس حزب اتحادیه دموکراتیک کرد سوریه بعد از بازگشتش از ترکیه در پاریس با بیان اینکه هیچ کس نمیتواند انکار کند چه اتفاقاتی در کوبانی از زمان محاصره این شهر توسط داعش افتاده است، از جامعه بین الملل خواست تا هرچه سریعتر از وقوع نسل کشی در کوبانی جلوگیری کنند. محمد فرازمند مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه ایران میگوید اگر ایران نبود کردستان عراق به تصرف داعش درآمده بود. علیرضا زاکانی نماینده مجلس شورای اسلامی اخیراً در جمعی گفته بود در یمن حادثه‌ای عظیم‌تر و بزرگتر از لبنان در حال وقوع است. از 20 استان یمن 14 استان در دست انقلابیون یمن است و 90% صنعا نیز همینطور. با تدبیری که اندیشیده شده نماز جمعه های چند میلیونی را با امامت یک شافعی اقامه می کنند و با این کار تمام معادلات را برهم زدند. پس از پیروزی در یمن به طور حتم نوبت عربستان است، زیرا این دو کشور حدود 2000 کیلومتر مرز مشترک داشته و از طرف نیز امروز 2 میلیون نفر اسلحه به دست سازمان یافته شده در یمن وجود دارد. زاکانی تاکید می‌کند یک تحلیلگر مسائل سیاسی گفته است امروز انقلاب اسلامی 3 پایتخت کشورهای عربی را در اختیار دارد و تا چند وقت دیگر صنعا را نیز گرفته و سیستم یکپارچه‌سازی مسلمانان را اجرایی خواهد کرد. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم تسلط شیعیان بر 4 پایتخت منطقه بیروت، دمشق، بغداد و صنعا همطور که صحبت شد از تسلط ایران بر این کشورها حکایت دارد. همطور که میبینید اکثریت کاربران فیسبوک افق گزینه بله رو انتخاب کردن. کماکان میتونید به فیسبوک افق برید و در این بحث و نظرسنجی امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاهی بیاندازیم در هفت پرده به هلال شیعی از بیروت تا صنعا.
قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس: ایران در سوریه پیروز شد. ایران امروز دارای یک قدرت حقیقی است که با همه افسانه‌های تاریخی و قدیمی ایران کاملا متفاوت است. محمد صدیق احمد جانشین نمایندگی اقلیم کردستان عراق در ایران. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری بزرگ و قدرتمند کمک‌های ارزنده‌ای به مردم و کشور ما ارائه کرده است. همانطور که آقای بارزانی اعلام کردند، ایران اولین کشوری بود که کمک‌های تسلیحاتی خود را به اقلیم کردستان ارسال کرد. علیرضا زاکانی نماینده جناح اصولگرا در مجلس. پس از پیروزی در یمن به طور حتم نوبت عربستان است. صادق حسینی، کارشناس نزدیک به جمهوری اسلامی: ما فرماندهان تازه دریای مدیترانه و خلیج‌های تازه هستیم. ما که میگویم یعنی محور مقاومت، تهران، دمشق، زاهیه بیروت، بغداد و صنعا. ما طراحان نقشه تازه منطقه هستیم و همچنین فرماندهان تازه دریای سرخ. علی شمخانی، دبیر شورای امنیت جمهوری اسلامی، پس از دیدار با نخست وزیر لبنان: جمهوری اسلامی ایران تصمیم دارد هدیه نظامی به ارتش لبنان تقدیم کند و زمان اعطای این هدیه طولانی مدت نخواهد بود، بلکه در اسرع وقت و طی سفر وزیر دفاع ایران به لبنان به ثمر خواهد نشست. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا: فارغ از پیشنهاد ارائه شده، ما همچنان حمایت ایران از حزب الله لبنان را که در لیست گروه‌های تروریستی قرار دارد غیر قابل قبول می‌دانیم. ما به همکاری با شرکای خود در منطقه برای مبارزه با این نیروهای بی‌ثبات کننده ادامه می‌دهیم. تحلیلگر سایت العربیه عربستان سعودی: تندروهای ایران یا همان حوثی‌ها حتی اگر رئیس جمهور از کاخ خود فرار کند و کاخ به اشغالشان درآید، نخواهند توانست یمن را اداره کنند. یمن از 3 سال پیش در عرصه بین‌الملل به عنوان کشوری شکست خورده شناسایی شد. هزینه سالانه دولت 8 میلیارد دلار است. حوثی‌ها از کجا باید این همه پول را به دست بیاورند؟
بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان های امشب افق آقای حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب که از استانبول ترکیه با ما هستند، آقای فرهمند علیپور، روزنامه‌نگار و کارشناس امور خاورمیانه، ایشون مدت ها با روزنامه الشرق الاوسط همکاری داشتن، از ونیز ایتالیا با ما هستند. گفتگوی از پیش ضبط شده با نیما تمدن، مدیر پیشین تحریریه یمن تایمز چاپ صنعا داریم که در طول برنامه خواهیم شنید. قبل از اینکه وارد بحث مرتبط با یمن بشیم، آقای هاشمیان، می‌خواستم هم واکنش شما و هم آقای علیپور رو در مورد اون چه که در همین ساعت که صحبت می‌کنیم در کوبانی رخ میده بشنویم. در ترکیه که شما هستی، تظاهرات متعددی برگزار شده در شهرهای مختلف کردها و این حتی منجر به کشته شدن بعضی از افراد شده. واکنش شما چه هست اون چه که در کوبانی و در ترکیه به ویژه داره می‌گذره؟
بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان عزیز و بینندگان محترم. واقعا مقاومتی که مردم کوبانی در برابر توریست ها دارن انجام میدن توصیف پذیر نیست. به اعتقاد من یکی از برگه های بزرگ تاریخ در این منطقه داره رخ میده و در نهایت من معتقدم که کوبانی سقوط نخواهد کرد. مهاجمین در این منطقه شکست خواهند خورد. اون چه که در ترکیه داره اتفاق میفته، تظاهراتی که ما شاهدش بودیم، خب یک همدردی و همراهی طبیعی بود که در میان کردها صورت گرفت. منتها دولت ترکیه تمام تلاش خودش رو داره انجام میده که نتایج این بحران به نفع همه تمام بشه، از جمله به نفع کردها تمام بشه.
ولی هاشمی 18 نفر کشته شدن، چقدر روی افکار عمومی تاثیر گذاشته؟ برشو 18 نفر کشته و عده‌ای مجروح شدن از همین
بله، این افرادی که کشته شدن تأثیر منفی گذاشته، یعنی ما امیدوار بودیم که این مسئله به اینجا کشیده نشه و به این صورت مطرح نشه و متاسفانه در افکار عمومی مردم ترکیه آثار منفی گذاشته شده، به شکل منفی نگاه میشه به این قضیه و در واقع اگر اونجا حقوقی وجود داره، مطالبه حقوقی هست، از کانال‌های مشخص این مطالبه صورت میگیره، نه از طریق خراب کردن مغازه‌ها یا این نتایج خونینی که به این شکل مطرح شده. ولی در نهایت دولت ترکیه تلاش میکنه که در ورودش به خاک سوریه تمام محاسبات دقیقش رو بدون تاثیرگذاری از هر نوع هیجانی در منطقه داشته باشه و به اعتقاد من این محاسبات هم خیلی دقیقه، چون که ورود به کشور دیگه و جنگ در زمین کشور دیگه این به هر حال آثار مختلفی خواهد داشت. اقتصاد ترکیه، اجتماع ترکیه تحت تاثیر این مسائل قرار میگیره. بنابراین من معتقدم که دولت ترکیه فارغ از این هیجانات کار خودش را انجام خواهد داد و به اعتقاد من نتایج خیلی مشخص و واضحی هم به دست خواهد آمد.
آقای فرهاد علی پور، بشنویم واکنش شما رو. کوبانی به نظر شما از این حمله نجات پیدا خواهد کرد؟ آخرین اخبار این هست که از بعضی از مواضعشون داعش عقب نشینی کرده بعد از حملات هوایی که اخیراً رخ داده. چقدر خوشبینید به اینکه کوبانی نجات پیدا بکنه از این حملات اخیر داعش و واکنش ترکیه را چطور میبینید؟ اعتراضاتی که انجام شده به کشته شدن 18 نفر منجر شد.
راستش با توجه به موقعیتی که کوبانی واقع شده، یعنی که از هر سه طرف محاصره است و از یک طرف هم با مرزهای دولت ترکیه همسایگی داره، احتمال اینکه داعش حملات بیشتر و فشار بیشتر رو روی کوبانی بگذاره، خصوصا اینکه خب رسانه‌های دنیا الان حساسیت زیادی نسبت به کوبانی دارن و دارند اخبار و تحولات کوبانی رو لحظه به لحظه دنبال میکنن، احتمالاً به همین خاطر داعش هم میخواد که یک برگ برنده بزرگ به دست بیاره، برای همین فشارش رو احتمالاً بیشتر کنه. هنوز ما نمیدونیم که چه اتفاقی میفته، ما فقط میتونیم ابراز امیدواری کنیم که کردها بتونن در مقابل این تروریست های خونریز مقاومت کنن. اما اعتراضاتی که شب گذشته اوج گرفت در ترکیه تقریبا قابل پیش بینی بود. خیلی ها در منطقه و در خود ترکیه، بیش از همه خود کردها، بر این باور هستند که ترکیه متهم هست در همکاری لوجستیکی و همکاری های پنهان و آشکار به داعش، و از یک طرف دیگه خب مرز رو بسته و اجازه نمیده که کردهایی که میخوان برن در کنار مدافعین شهر کوبانی مبارزه کنن مانع اونها میشه. یعنی از یک سو متهم هست که به داعش کمک میکنه، تو سخنان معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن همین موضوع وجود داشت، و از یک طرف هم خب مانع کمک رسانی به کوبانی میشه. بر صورت این موضوع یکم پیچیده است، از نگاه کردها از نگاه دولت ترکیه متفاوت هست، اما خشم کردها نسبت به اقدام و برنامه دولت ترکیه نسبت به کوبانی تقریبا قابل پیش بینی بود و احتمالاً اگر کوبانی سقوط کنه این خشم ها خیلی بیشتر هم میشه در درون ترکیه.
بله، البته هم تو که اشاره کردید، حداقل بر اساس گزارش هایی که در رسانه ها انعکاس پیدا کرده، ظاهرا آقای صالح مسلم محمد رئیس اتحادیه حزب اتحادیه دموکراتیک کرد سوریه با دست خالی. امیدواریم که البته اینطور نباشه و تغییرات روشنی رو ببینیم، ولی از ترکیه برگشته ظاهرا تو که همونطور اشاره کردید دولت آقای اردوغان خیلی از وضعیت خودمختاری که کردهای سوریه اونجا بهش دست پیدا کردن خوشنود نیست. بس رو صحبت کردیم ابتدای برنامه در مورد ادعایی که بعضی از مقامات در ایران کردن و بعضی از تحلیلگران که ایران تقریبا 4 پایتخت منطقه رو در دست داره آغاز میکنیم و الان صحبت سوریه شد و تحولاتی که در سوریه داره رخ میده، ولی بحث رو بریم از یمن شروع بکنیم که آخرین پایتختی که هست الان در اخبار انعکاس پیدا کرده که در دست حوثی هاست و فشار میارن برای تغییر تحولات سیاسی که به سود شیعیان زیدی رقم بخوره. از نیما تمدن، مدیر پیشین تحریریه یمن تایمز که در سال 2013 در صنعا زندگی میکرد و به کار همین نشریه میپرداخت، پرسیدیم دو طرف دعوا در یمن چه کسانی هستند و چرا یک سو تحولات در یمن رو انقلاب و سوی دیگر اون رو کودتا عنوان میکنه.
به طور مشخص حوثی ها از آغاز نشست ها، بست نشستن هایی که در خیابون گذاشتن از اواسط ماه آگوست در واکنش به برداشته شدن سوبسیدهای نفتی، یارانه های نفتی برداشته شد به دلیل اینکه بانک جهانی دولت یمن رو موظف کرده بود به انجام این کار برای اینکه بتونن به یمن وام بدن، وامی معادل حدود 553 میلیون دلار اگر اشتباه نکنم. از اون موقع که حوثی ها در اعتراض به این اقدام دولت یمن جلسات بست نشستنشون رو در خیابون های صنعا گذاشتن، گفتن که این منتهی خواهد شد به انقلاب اصلی، اون انقلابی که در سال 2011 منجر به سقوط حکومت علی عبدالله صالح شده. اون یه انقلاب نصف نیمه بوده، الان انقلاب کامل، فاز نهایی این انقلاب الان خواهد بود. و طبیعتاً در حین این جلسات، این بست نشستن‌ها در خیابون، زد و خوردهایی شد، جسته گریخته با نیروهای دولت و گروه‌های دیگه هم به حوثی‌ها پیوستن. یعنی این خلاف تصور غلطی هست، تصور خلاف واقعی هست که تصور کنیم حوثی‌ها به تنهایی تونستن این کار انجام بدن.
چه گروه‌هایی بهشون پیوستن؟
عناصری از به شکل رسمی که احزاب مثلا سوسیالیست، حزب بعث، یکی از شاخه‌های حزب بعث یمن به حوثی‌ها پیوستن.
چقدر ریشه دارن اونجا؟
ریشه تاریخی دارن، ولی عدد از نظر عددی طرفداران چندانی ندارن. ولی به شکل غیر رسمی چیزی که خیلی مهم بود، گفته شد که شمار زیادی از مقامات و مسئولین حکومت پیشین، یعنی حکومت علی عبدالله صالح، اعضای حزب مؤتمر الوطنی، حزب کنگره ملی یمن که هنوز ریاستش با شخص علی عبدالله صالح هست، گفته شد که به این اقدامات حوثی‌ها پیوستن. و در واقع مخالفین حوثی‌ها، کسانی که در این ماجرا تمام حیات و ممات خودشون رو از دست دادن، بیشتر میشه گفت میشه اونا رو طبقه بندی کرد در حزب اصلاح یمن که شاخه اخوان المسلمین هست در یمن. اونها میگن که این یک کودتا بود با استفاده از عناصر باقی مونده از حکومت پیشین در قوای نظامی، در وزارتخونه ها، در ادارات دولتی، در همه اینا. اینها همه دست به دست هم دادن که حوثی ها بتونن ظرف 3-4 روز بعد از ورود شبه نظامیانشون به صنعا، یعنی روز 18 هم تقریبا شبه نظامیان وارد شدن، قبلش مردم غیر نظامی طرفدار حوثی تو خیابون ها بودن، ولی روز 18 سپتامبر شبه نظامیان از شمال وارد شدن و روز 21 سپتامبر عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور اعلام کرد که ما برای اینکه خونریزی بیشتری راه نیفته این سند شراکت و صلح رو امضا میکنیم، سعی میکنیم که همینجا توقف کنیم. خواسته های حوثی ها هم همه سه بندی که از اول اعتراض ها گفته بودن پذیرفته شد.
که چه بود؟
سه خواستشون در واقع برکناری دولت، به گفته اونها دولت فساد بود، به ریاست محمد سالم باسندوا، که بخش اعظم این نیروها، بخش اعظم کابینه ها در بخش اعظم ببخشید وزارتخونه ها در این کابینه دست نیروهای نزدیک به حزب الاصلاح بود. حوثی ها و اصلاح، در واقع اخوان المسلمین یمن، یک تضاد اگر نگیم چند ساله میتونیم بگیم که لااقل توی همین 2-3 سال اخیر تضادهای خیلی شدیدی داشتن، ولی واقعا ریشش برمیگرده به حدود شاید 15 سال گذشته، برمیگرده به جنگ‌های شش جنگی که حوثی‌ها داشتن با طی دوران علی عبدالله صالح. و در اون دوره پرچمدار اصلی قوای دولتی علیه مواضع حوثی‌ها این نیروهای نزدیک و متمایل به حزب الاصلاح بودن، که در واقع بعد از این اتفاقات، بعد از 21 سپتامبر، تمام اون سردمداران اصلی بخش نظامی از جمله سرلشکر علی محسن پا به فرار گذاشت. حمید الاحمر، یکی از خانواده‌های بسیار متنفذ قبیله احمر از استان عمران، پا به فرار گذاشت. خونه‌های این دوتا به دست حوثی‌ها اشغال شد، غارت شد، بخش زیادی از مهمات و تسلیحات از پادگان‌ها در صنعا به دست حوثی‌ها خارج شد و به عمران یا به سعده برده شده. طبیعتاً وقتی تمام این شرایط رو در نظر میگیریم، حوثی‌ها خودشون میگن که این یک انقلاب مردمی بود، فاز نهایی بود که تکمیل شد. مخالفین میگن که این یک کودتا بوده و باید ببینیم که روزهای آتی، هفته‌های آتی چه چیزی رو به ما میگه. ضمن اینکه هنوز وضعیت تشکیل کابینه روشن نیست، نخست وزیر هنوز معرفی نشده از طرف رئیس جمهور، مذاکرات خیلی سختی در جریان هست، ولی مسئله این است که از چند گزینه‌ای که مطرح بودن ظرف این دو هفته اخیر، بنا به اخبار پشت پرده‌ای که از یمن میرسه، هیچ کدوم قبول نمی‌کنن که این مقام رو الان در این شرایط بسیار شکننده به عهده بگیرن.
آقای هاشمیان، ما این گفتگو رو که با آقای تمدن انجام میدادیم، هنوز آقای احمد عوض بن مبارک معرفی نشده بود، که بعدم خب خبرها رو در جریان هستید حتما که ایشون رو حوثی‌ها رد کردن. انتخاب ایشون بر اساس توافق صلح و شراکتی صورت گرفت که طرف‌های سیاسی چند هفته قبل در پی نشست رئیس جمهور با مشاوران خودش از جمله نماینده حوثی‌ها اون رو امضا کردن. رد آقای مبارک حاکی از چه واقعیتی است به نظر شما؟
حاکی از اینه که حوثی‌ها یک طرح‌ها و سیاست‌های خاص خودشونو دارن و میخوان این طرح‌ها و سیاست‌ها رو تا آخر ادامه بدن و موضوع فراتر از اون چه که به یمن مربوط میشه در واقع این طرح‌ها رو در بر میگیره. حوثی‌ها الان خودشون رو صدای انقلاب یمن میدونن یا نماینده انقلاب یمن میدونن، در حالی که همین آقای احمد عوض بن مبارک توسط همه گروه‌های سیاسی دیگه پذیرفته شد و تنها گروهی که اونو نپذیرفت حوثی‌ها هستن. بنابراین این که بیان بگن که آمریکا اینو تعیین کرده، من نمیدونم این آمریکا در این کشور فقیر میخواد برای چی نخست وزیر تعیین کنه. منتها اون چه که حوثی‌ها رو به این شکل در برابر دولت جدید قرار میده، بخصوص این که آقای بن مبارک از شهر عدن و در واقع بخشی از حراک جنوبی یا اون جنبش جنوب از ایشون حمایت میکنه، ضمن اینکه ایشون مسئول گفتگوهای آشتی ملی بود، از یک سوی دیگه ایشون در ارتباط بود با اون 10 کشوری که برنامه راه حل خلیجی رو برای یمن به راه انداختن. و بنابراین با توجه به اینکه استاد دانشگاه هم هستش و دکترای مدیریت بازرگانی هم داره، هیچ گروهی ابراز مخالفت در مورد آقای بن مبارک اعلام نکرد الا گروه حوثی‌ها.
آقای هاشمیان، عذر می‌خوام صحبتتون رو قطع می‌کنم. قبل از اینکه به اون سیاست حوثی‌ها بپردازین، یک پرسشی که مطرح میشین که گفتید هیچ گروه دیگری مخالفت نکرد. البته من توی گزارش‌ها دیدم که حزب کنگره ملی یمن که همین جریان آقای علی عبدالله سال هستن، اونها مخالفت کرده بودن ظاهرا قبل از معرفی آقای بن مبارک. ولی پرسش این هست که در اون توافقی که ابتدا انجام شد، قرار بود فردی که معرفی میشه فرد اصطلاحاً تکنوکرات باشه، ولی ایشون خب رئیس دفتر آقای منصور هادیه، یعنی خودشون در جریان مذاکرات هستن. چگونه میشود که چنین فرد نزدیکی به خودش رو در واقع به اون نخست وزیر معرفی بکنه؟
ببین، در رابطه با حزب آقای علی عبدالله صالح یک تناقض واقعا آشکار اینجا وجود داره در صحبت‌های خود حوثی‌ها. حوثی‌ها دارن میگن که ما صدای انقلاب یمن هستیم. خب انقلاب یمن بر علیه کی انجام شد؟ انقلاب یمن بر علیه علی عبدالله صالح انجام شد. الان هم میان تمسک میکنن و کمک میگیرن از علی عبدالله صالح که دوباره بیان به قدرت، و الان یکی از احزابی که با جریان جدید مخالفت میکنه، یعنی با جریان انتخاب نخست وزیر جدید مخالفت میکنه، جریان آقای علی عبدالله صالح. این جزو جوکای تاریخ یمن میشه حسابش کرد. ولی این که به چه صورت در واقع این که فردی به عنوان تکنوکرات یا غیر تکنوکرات مطرح میشه، مسئله اساسی این که بایستی همونطور که آقای تمدن گفت، بایستی شخصیتی وجود داشته باشه که همه بر سر اون توافق کنن. و مسئله بعدی اون سهمی خواهد بود که حوثی ها میتونن از دولت بگیرن. هیچ کس مخالف این مسئله نیست که وزارت خونه های خیلی مهم در اختیار حوثی ها قرار داده بشه. هیچ کس مخالف این نیست که حوثی ها بتونن واقعا مشارکت بسیار جدی در دولت آینده داشته باشن و نقششون رو ایفا کنن، چون که شعارهای زیادی هم در مورد اصلاح اقتصادی، اصلاح اداری، نمیدونم اصلاح فرهنگی و از این چیزا مطرح کردن. خب این مسئله اونها رو مهیا میکنه، فضا رو برای اونها باز میکنه، میدان به اونها میدن که بیان این افکار رو عمل کنن. ولی اینکه بیان به بهانه اینکه آمریکا این نخست وزیر رو تعیین کرده بیان به این شکل مخالفت کنن و بر فرایند نظامیگری و اشغالگری و اون کارهایی که الان دارن در صنعا میکنن و سپس حمله کردن به باب المندب که میخوان این در واقع منطقه سوق جشی رو به تصرف خودشون در بیارن، این نشون میده که حوثی ها یک پرونده در چارچوب یمن دنبال نمیکنن، بلکه یک اهداف و یک طرحی دارن که مسائل استراتژیک اون بالاتر از منافع ملی یمنه. به همین خاطر حتی اگر کسی دیگه هم، یک تکنوکرات دیگه رو هم معرفی میکردن، اینها بازم ساز مخالفت میزنن.
آقای هاشمیان خیلی کوتاه لطف کنید، من میخوام برای اینکه روشن بشه بحث قبل از اینکه به آقای علیپور دنبال بکنیم، فکر میکنید که حوثی ها تا چه مدت میتونن به این وضعیت در خیابان‌های صنعا ادامه بدن؟ چه مدت دیگه میشه مان در خیابان در شهر رو به این شکل در اختیار گرفت تا نتیجه این مذاکرات روشن بشه با توجه به فشارهایی که سازمان ملل و شورای امنیت احتمالاً وارد کردن و شاید واردم بخوام بکنن؟ و یک بار دیگه میخوام روشن بکنم که شما تحلیلی که کردی در واقع اون چه که الان داره میگذره رو به شکلی نوع کودتا میدونید؟
ببینید، من صحبت از کودتا یا غیر کودتا نمی کنم، ولی صحبت از این می کنم که اهداف حوثی ها اهداف مخربیه، به درد استقرار و ثبات یمن نمیخوره. اونها هرچی اونجا بمونن به ضررشون خواهد بود، چون که با گروه های سنی درگیر خواهند شد، قبلش هم در شهر عمران یا منطقه عمران با سلفی ها درگیر شدن، همونطور که آقای تمدن هم گفتن در صنعا هم با حزب اصلاح یا اخوان المسلمین درگیر شدن، هرچی هم جلوتر میرن با بقیه ملت یمن درگیر میشن. بنابراین هرچی این حوثی ها در این مناطق بمونن و به مناطق قبلیشون برنگردن، به ضرر خودشونه و به نفع مخالفینشون خواهد بود. در واقع مخالفین از الان بسیج میشن، گروه هاشون را سازماندهی میکنن، یک جنگ داخلی هم در آینده یمن خواهیم دید، منتها هر دو طرف ضرر خواهند کرد و حوثی ها در نهایت مجبور خواهند شد از اون مناطق بیان بیرون. این در واقع صحنه فعلی یمن و هیچ چیز دیگه قابل تصور نیست. هیچ کس هم نمیتونه طریق یمن به عربستان حمله کنه یا به جای دیگه حمله کنه بتونه مثلا استراتژی منطقه رو تغییر بده یا کل معادلات موجود در منطقه رو تغییر بده. کشور یمن یک کشور فقیریه، هر کسی هم دولتش رو بگیره باید خرجش کنه. بنابراین حوثی ها الان چیزی که مطرح میکنن، همانند شعارهایی که دارن مطرح میکنن، خیلی فاصله داره با واقعیتی که الان در یمن موجوده.
بسیار خوب. آقای علیپور، شما این دوگانه انقلاب و کودتا رو چطور می‌بینید در یمن؟ اشاره هم کردم ابتدا همین حزب کنگره ملی یمن هم جریان آقای علی عبدالله صالح، اینها مخالف آقای بن مبارک بودن و استدلالشون هم این بود که نمی‌شود هم رئیس جمهور هم نخست وزیر رو از استان‌های جنوبی معرفی کرد، به گفته اونها ممکنه موجب نارضایتی بخش‌های دیگری بشه و احتمالاً شاید برگرد یمن به همون جنگ‌های شمال و جنوب و مشکلاتی که داشته. چقدر احتمال این رو میدید که اگر این روند ادامه پیدا بکنه ما دوباره شاهد یک جنگ داخلی جدی باشیم در بین شمال و جنوب، با توجه به اینکه حداقل گفتن کشور فقیر است آقای هاشمیان، درست میگم، ولی همین منابع اندک نفتی هم که وجود داره در یمن در جنوب یمن؟
بله، مناطق نفتی در جنوب یمن هست و جنبش جنوب هم خواستار جدایی هست که در این مناطق جنوبی هم حوثی ها وجود ندارن. حوثی ها در مناطق شمالی هستن، در منطقه سبز یمن هستن که قابل کشاورزی هست و اقتصاد بهتری داره، و دو اینکه در کنار تنگه بسیار استراتژیک باب المندب هستن. من فقط یک نکته رو اشاره کنم اینجا، چون مخاطبین ایرانی به جز اونایی که خب خیلی حوادث یمن رو دنبال کنن خیلی با موضوع یمن آشنا نیستن و احتمالاً با این جزئیاتی که تو برنامه گفته بشه نمیتونن متوجه بشن که دقیقاً جریان چیه و این دعوا از کجا نشأت میگیره و سر چیه. من فقط اینو اشاره کنم که تو صحبت‌هایی که توی برنامه شد اتفاقاً اون مشکلات اصلی یمن که ما میتونیم در موردش صحبت کنیم و مخاطبانم احتمالاً متوجهش میشن گفته شد، این که یمن کشور فقیری است و اگه گرفته بشه هزینه داره، یعنی خب بذارید همون عربستان اینو نگه داره و هزینش بیفته گردن عربستان. این که مبادا کشوری فکر کنه با گرفتن یمن میتونه به عربستان حمله کنه، و یا اینکه گفته شد که و اینکه گفته شد که سیاست‌های حوثی‌ها در یمن سیاست مخربی هستند. هر ستای این جملاتی هستند که میتونه راهگشا باشه و ما رو متوجه کنه که دقیقاً در یمن داره چه اتفاقی میفته. اینه که سیاست‌های حوثی‌ها در یمن مخرب، این تخریب به کی میرسه؟ به عربستان. اگر اونجا رو بگیرید هزینه براتون داره، برای ایران داره، بذارید دست عربستان باشه و فکر نکنید از اینجا میتونید به مثلا ایران بتونه عربستان رو محاصره کنه. واقعا دقیقاً مشکل همینه. حوثی ها که ما صحبت میکنیم که گفته میشه تو برنامه که خب فقط حوثی ها مخالفت کردن، همین حوثی ها که ما میگیم مخالفت کردن 45% از جمعیت یمن هستند. بعد اینکه خب اینجا توی یمن یک انقلابی شد بر علیه عبدالله سال، بله، ولی کی آوردن سر کار؟ همین 10 کشوری که اشاره شد، معاون ایشون رو آوردن سر کار، یک انتخاباتی برگزار کردن که فقط یک شرکت کننده داشت، همیشون بود. کی این برنامه رو اصلا ریخت؟ 10 تا کشور. چه کشورهایی بودن؟ امارات، عربستان، قطر، همین کشورهایی که همشون پشت سر یک جناح یمن هستن. شما چطوری میتونید 45% از مردم یک کشور رو در قدرت مشارکت ندید؟ خودتون بشینید یک اجلاسی با 10 کشور برگزار کنید، بگید چه کسی باید کاندید ریاست جمهوری بشه، فقط هم خودش حق شرکت در انتخابات داره، بعد یک انتخاباتی هم برگزار بشه، خب چون ایشون هم تنها هست هر چی رأی می آورد میتونست دیگه رئیس جمهور بشه، بعد هم بگیم که این انقلاب یمن هست، همه باید بهش تمکین کنن. حوثی ها، بذارید این نکته هم عرض کنم که یک شبه از قوم و نمیدونم از آسمون نیومدن. اینها تا سال 1962 و برای قرنها حاکم یمن بودند. همونطور که عرض کردم جمعیتشون هم بخش عظیمی از یمن شمالی رو تشکیل میده. یعنی اگه یمن و جنوبی رو جدا و مجزا فرض کنیم، اینها بودن 70-80% جمعیت یمن شمالی رو تشکیل میدن. بعد در سال 1962 با کمک عربستان و مصر به خصوص قیام افسران عربی شکل گرفت و این حکومت رو از دست حوثی ها گرفتن و از همون زمان که بودن در 15 سال قبل از انقلاب ایران میشه، حوثی ها تبدیل شدن به بزرگترین اپوزیسیون حکومت یمن و از 2004 هم قیام های مسلحانشون رو علیه حکومت مرکزی آغاز کردن که تا سال 2008 4 بار جنگ کردن و جالبه که توی این جنگ هایی که داشتن 2-3 بار عربستان سعودی هواپیماش رو از داخل خاکش برداشت و حمله کرد به مواضع حوثی‌ها. اینها نشون میده که یک نکته روشن رو، قیام حوثی‌ها و موفقیت حوثی‌ها که واقعا شکل قیامی که اینها ترتیب دادن، کاش در بقیه کشورها هم مثلا اهل سنت اگر در حالا اولش تلویزیون الجزیره و العربیه دائم داعش رو به عنوان قبائل سنی نام میبرد، حالا قبائل سنی در عراق کاش اینطوری قیام میکردن مثل حوثی ها قیام میکردن، قیامی که تقریبا شبه مردمی بود، همونطور که هم آقای تمدن اشاره کرد هم تو برنامه شما گفته شد که به چه شکلی موفق شدن پایتخت رو بگیرن، یک قیام تقریبا مردمی شکل دادن، ائتلاف کردن با گروه های دیگه، تونستن گروه های دیگه رو راضی کنن، از جمله جنبش جنوب رو و برخی از گروه های دیگه رو، و یک ائتلاف تشکیل دادن، مبارزات مردمی کردن، مسالمت‌آمیز در خود پایتخت کردن، بله بخشن با اسلحه بود و موفق شدن که دولت رو ساقط کنن. بله. الان هم اگر دولتی قرار بر صنعا حاکم بشه حتما باید مورد توافق همه گروه ها باشه، نه اینکه خب بگیم خب شما حالا کارتون انجام دادید، حکومت رو ساقط کردید، برید خونتون، ما دوباره مثلا این 10 کشور دوباره میشینن عربستان و قطر و اینا ببینن که چه کسی رو میتونن دوباره نصب کنن به عنوان رئیس جمهور یمن.
بسیار خب آقای علیپور با ما باشید، میدونم حتما آقای هاشمیان نکاتی دارن برای گفتن، ولی اجازه بدید بخشی از صحبت های آقای نیما تمدن رو در مورد ایران صحبت شد، هم خود شما گفتید که این قضیه برای مخاطبین ایرانی چه معنی داره، از ایشون پرسیدیم که ایران چه منافعی در یمن داره.
از در مورد نقش ایران من به نظرم میاد که خیلی مبالغه میشه بنا به دلایل مختلف، از جمله شاید یکی از دلایلش پروپاگاندایی باشه که ظاهرا بخشی از مقام‌های جمهوری اسلامی بعدشون هم نمیاد که این پروپاگاندا باشه براشون. طی همین دو سه هفته اخیر بخش زیادی نقل قول از مقام‌های سپاه پاسداران یا برخی از نمایندگان مجلس یا برخی از تحلیلگران در شبکه‌های تلویزیونی رسانه‌های عرب زبان منتشر شده که نقل قول‌ها هم درست هستن، یعنی این حرف‌ها گفته شده، ولی واقعیت نفوذ و جای پای ایران رو در یمن نشون نمیدن. من در مدت اقامتی که داشتم در صنعا، بیشتر از حدود 7 ماه اونجا بودم، بارها سعی کردم که این جای پای نفوذ ایرانی رو بگردم، پیدا کنم، به عنوان یک کار تحقیقاتی شخصی حتی. هیچ جا نبود. بله، در جاهایی که مجتمع حوثی ها محسوب میشه یا اونجوری که خودشون دوست دارن نامیده بشن، انصار الله، اونجا خب اون شعار نمادینشون، در واقع شعار اصلیشون که 4 بند هست: الله اکبر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، لعنت بر یهود و پیروزی برای اسلام. در کنار این شعار اصلی خب تصاویری گاهی اوقات از آیت الله خمینی، حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان دیده میشه. اگر حوثی ها متوجه بشن که مثلا شما از ایران هستید و دارید از یمن ملاقات میکنید، خیلی به گرمی از شما استقبال میکنن. ولی نه هیچ ایرانی در اونجا دیده میشه، من ندیدم و هیچ کدوم از دوستان یمنی هم، دوستان روزنامه‌نگار یمنی من هم ندیدن حضور افرادی از ایران رو، حالا چه وابسته به سپاه پاسداران یا حزب الله یا نهادهای دیگه. ولی به هر حال اون نیروهای انصار الله یک نوع حس همزادپنداری دارن با انقلاب ایران، با شعارهای سیاسی و ایدئولوژیکی که از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی داده میشه، ضدیت با آمریکا، از این نظر همزادپنداری دارن و خودشون رو نزدیک میدونن با جمهوری اسلامی. ولی به هر حال از نظر مذهبی که خب اونها متعلق هستن به شیعه، شاخه زیدی جریان شیعه، و تفاوت‌هایی دارن با شیعیان درون ایران. از نظر سیاسی هم باز میگم مدرک و سند متقنی وجود نداره که ما بگیم که ایران داره به اینها سلاح میرسونه.
ولی تغییر تحولاتی که رخ داده در نهایت به نفع ایرانه، یعنی حداقل میشه باید تصور کرد که از وضعیت قبلی برای ایران باید مطلوب تر باشه.
باز سر این حرف میتونیم بزنیم. الان یک تئوری که هست این هست که در واقع کار اصلی رو، هماهنگی اصلی رو با حوثی ها در پشت پرده ایرانی ها نکردن. در واقع هماهنگی اصلی رو پشت پرده بحث هست که عربستان سعودی کرده و امارات متحده عربی. چرا؟ از ترس قدرت گرفتن نیروهای اخوان المسلمین. باز برمیگردیم به این بحثی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس در این چند ماه اخیر بوده. قطر از یک طرف، یک جانبه باش آغاز این جریانهای معروف به بهار عربی، جانب نیروهای اخوان المسلمین رو گرفت در همه این کشورها، و از طرف دیگه عربستان سعودی و امارات متحده عربی تا حدی کویت در برخی مواقع موضع مخالفی گرفتن، به خاطر اینکه احساس کردن که اسلام سیاسی برآمده از اخوان المسلمین به ضرر نهادهای پادشاهی در این کشورها ممکنه تمام بشه. برخی معتقدن که اصلا کل این ماجرا یک نقشه علی عبدالله صالح هست که میخواد برگرده به قدرت، حالا یا خودش یا احمد علی پسرش، که اتفاقا اینم جالب هست که احمد علی در این 2-3 سال اخیر سفیر یمن بوده در امارات متحده عربی. باز این اون نظریه رو تقویت میکنه که شاید با پولی که از امارات یا عربستان سعودی رسیده از طریق احمد علی تزریق شده به شبکه حوثی ها در این چند استان و از جمله در خود صنعا، و تونستن که این کار رو انجام بدن.
آقای هاشمیان، بشنویم واکنش شما رو به اونچه که آقای تمدن گفتن. در نقش ایران در یمن به نظر شما اغراق میشه؟
من معتقدم که، بذارید من با آقای تمدن اینجا اختلاف نظر داشته باشم، من معتقدم که حوثی ها با ایران مرتبطن، حتی در شکل وارد شدن به صنعا هم میشه رد پای ایران رو پیدا کرد و احتمالاً اونجا بین دولت آقای روحانی و طرف عربستانی ممکنه اونجا یه سری معاملاتی صورت گرفته. ولی اون قسمتی که مربوط به اخوان المسلمین آقای تمدن مطرح کردن کاملاً درسته. در واقع آقای منصور هادی هم میخواست از اخوان المسلمین به شکلی راحت بشه و همینطور آقای نخست وزیر قبلی آقای باساندوا، و به همین خاطر با ابزار حوثی ها این اهداف تحقق پیدا کرد. و من معتقد نیستم که حوثی ها بدون هماهنگی با ایران که به شکلی از اون کمک میگیرن، البته اینکه سپاه پاسداران، اعضای سپاه پاسداران یا افرادی از ایران بیان خودشون اونجا نشون بدن که چگونه به حوثی ها کمک میکنن، این غیر ممکنه. ولی روابط سری و محرمانه وجود داره و همه میدونن که حوثی ها نه منابع خیلی مهم ثروت دارن، نه منابع نفتی مشخصی دارن. الان هم استان جوف از اونها به شکلی جدا شده. بنابراین برای این همه قدرت نظامی و این همه ملیشیایی که ما از اونها داریم میبینیم، پولهای سنگینی بایستی خرج بشه و این پولها بایستی یک مصدر و یک منبع مشخصی داشته باشه. طبیعیه که ایران به شکلی اینها را هدایت میکنه و صحبتهای فرماندهان سپاه، مسئولین ایرانی، نمایندگان مجلس، صحبتهای من درآوردی نیست. اینها طبق برنامه‌ای که وجود داره در یمن اینها صحبت میکنن و به این شکل اشاره میکنن. منتها اختلافی که وجود داره با عربستان و شاید هم با آقای منصور هادی اینه که حوثی ها وارد صنعا شدن اما قرار بود بیان بیرون. الان به این شکل اینا موندن و ممکنه سر این مسئله اختلاف نظر پیدا بشه بین دولت عربستان و آقای روحانی. و من معتقدم که آقای روحانی قادر نیست یعنی حتی اگر دلش بخواد که با طرف عربستانی به توافقی بر سر یمن برسه، من معتقدم که آقای روحانی اصلا قادر نیست که بتونه برنامه‌های سپاه را کنار بزنه و حوثی‌ها را از صنعا بکشه بیرون. اما در مورد صحبت‌هایی که آقای علیپور فرمودن، من چند تا توضیح می‌خوام بدم. البته یه اشتباهاتی هم بود، مثلا ایشون اشاره کرد که 4 تا جنگ بود در گذشته، دقیقش اینه که 6 تا جنگ آقای علی عبدالله صالح با حوثی‌ها انجام داد و اکثر این جنگ ها هم اونها رو شکست داد. مجموع جنگ هایی که صورت گرفت بین دولت علی عبدالله بین دولت علی عبدالله صالح و حوثی ها 6 تا جنگ بود و همه اونها به پیروزی علی عبدالله صالح منجر شد. در مورد اینکه اینها 45% جمعیت یمن رو تشکیل میدن و مشارکتشون نمیدن، این بحث کاملا غلطه. ببینید خود آقای احمد عوض بن مبارک از جوانان انقلابی بود، یعنی از رهبران جوان انقلاب بود و یکی از کارهایی که بهش محول شد در سال 2012 گفتگو با گروه‌های مختلف سیاسی از جمله حوثی‌ها بود و حوثی‌ها این فرد رو به راحتی می‌شناسن و شخصیت شناخته شده‌ای در میان حوثی‌هاست، چون که مرتب به اون مناطق سفر کرد، رفتن و با حوثی‌ها به گفتگو نشستن، تلاش کرده بود که در واقع آشتی ملی را ایجاد کنه. همین الان هم که دولت داره تشکیل میده، درهای دولت جدید بر روی حوثی‌ها بسته نشده، بلکه قرار کابینه خیلی مشخص یا وزارتخونه های خیلی مشخص و خیلی قوی به حوثی ها داده بشه. حتی صحبت این شد که حوثی ها پیشنهاد کردن که بخش عظیمی از نیروهاشون در ارتش، در نیروی انتظامی و در سرویس های اطلاعاتی ادغام بشن، که بر سر درصد این مقدار اختلاف وجود داره. مثلا حوثی ها درصد بالایی رو میخوان نیروهاشون در ارتش و جاهای دیگه دیگه ادغام بشه، دولت درصد پایینی هست. منظور اینه که درهای دولت جدید و کاری که آقای منصور هادی و همینطور آقای بن مبارک انجام داد به هیچ وجه درها را به سوی حوثی‌ها نبست، بلکه از اونها استقبال کرد. حتی در دستوراتی که صورت گرفت که عدم درگیری شکل بگیره موقعی که اینها در 19 سپتامبر وارد شدن به صنعا، این برای اینکه اونها را بخشی از ملت یمن میدونن، به همین خاطر نمیخواستن کشتار راه بیفته و میخواستن که از طریق راه حل سیاسی با اونها به توافق برسن. منتها اینا یک شعارهای خیلی کلی دارن میدن، اینکه آمریکا آمده دولت تشکیل داده، بله. نمیدونم شعارهای انقلاب رو بایستی احیا کرد و این مسائل، این شعارها شعارهای در واقع مانع تراشی ایجاد کردنه.
بسیار خوبه هاشمی، البته خودتون میدونید تو اون مقالاتون هم اشاره کردید که در تقسیم بندی که به لحاظ اون توافق که انجام شده وزارتخونه کلیدی عمدتاً در دست رئیس جمهور به حداقل اون جریانی که به نظر میاد دنبال خواهد کرد، حداقل 4 یا 5 وزارتخانه کلیدی، دفاع، خارجه و کشور اشتباه نکنه،
در دست، بله، 4 وزارتخونه اساسی در دست رئیس جمهور خواهد بود، ولی وزارتخونه های دیگه در اختیار آقای در اختیار حوثی ها هست و امکان گفتگو هم بر سر وزارتخونه های بقیه وجود داره. منظور من اینه که راه مشارکت حوثی ها اونطور که آقای علی پور گفتن اصلا بسته نشده.
بسیار خب، اگه اجازه بدید، برای اینکه من میدونم آقای علی پور حتما مطالبی دارن، ولی از این فرصت استفاده بکنیم چون بحث ایران و عربستان مطرح شد، از آقای تمدن در مورد نقش عربستان هم پرسیدیم، صحبت آقای تمدن در مورد نقش عربستان در یمن بشنویم و بعد بحث رو با آقای فرامند علی پور دنبال میکنیم.
قابل رد کامل نیست. چرا؟ به یک دلیل مهم اینه که عربستان سعودی، یعنی حکومت عربستان سعودی قبلا هم این کارو کرده. وقتی که امامت زیدی در سال 1962 با کودتا یا به هر حال انقلاب نظامیان ساقط شد، شاهد یک جنگ حدوداً 5 ساله هستیم در دهه 60 میلادی، از 1962 تا 1967-68 میلادی، عربستان، مقامات خاندان سلطنتی عربستان سعودی حمایت میکردن از زیدی های ساقط شده، از فرزندان امام یحیی، امام بدرالدین. در همون زمان جمال عبدالناصر نیرو فرستاد برای حمایت از نظامیانی که قدرت رو به دست گرفته بودن. 4-5 سال خونبار رو داریم در اون دوره، که در واقع اون دوره یمن عرصه بازی عربستان سعودی و حکومت جمهوری جمال عبدالناصر هست در مصر، که البته نیروهای جمهوری خواه، نیروهای نظامی جنگ رو در نهایت بردن، نیروهای وابسته به امامت رو، زیدی ها رو سرکوب کردن، تقریبا همه رو سوق دادن تا سعده، بخش زیادی هم که تفکرات و تمایلات سیاسی نداشتن البته در صنعا موندن، در صنعای قدیم همچنان بسیاری از خانواده های زیدی هستن، در طول قرن ها زندگی کردن. در نتیجه بعید نیست که عربستان سعودی چنین کاری رو کرده باشه.
آقای علی پور، برای اینکه این بحث روشن بشه من میخوام یک جنبندی خیلی مختصر بکنم. ما داریم صحبت از این میکنیم که یک طرف دعوا حوثی هایی هستند یا همون انصار الله که شیعیان زیدی هستند، اون سوی دیگر جریان اصلاح یمن و در واقع اخوان المسلمین یمن هستند. این نکته که الان عنوان شد، یه بخشی از صحبت هایم بود که خود شما دقیق پیش عنوان کردید، عربستان نگران قدرت گرفتن اخوان المسلمین یمن هست، از این جهت احتمال داره که آمده باشه اونطور که صحبت شد در از حوثی ها حمایت بکنه در این مقطع و در واقع منافع ایران و عربستان الان منطبق بر هم بشه در یمن؟
من احساس نمی کنم که اینطوری باشه، یعنی چون قدرت در دست اخوان المسلمین یمن نبود، قدرت مشارکتی بود، برای همین من فکر نمی کنم که عربستان هم خواستار حضور حوثی ها داشت باشه، کما اینکه همین 2 هفته پیش تهدید کرد که در صورت نیاز دخالت نظامی میکنه. چیزی که من فکر میکنم اتفاق افتاده باشه توی یمن اینه که ایران به نوعی مثل سیاست بریدن سر با پنبه، جنبش حوثی ها کاری انجام دادن که نخواستن عربستان رو تحریک به حمله نظامی و واکنش نظامی کنه، کما اینکه در بعضی خبرها بود که حوثی ها نامهایی رو برای پیام‌هایی رو برای عربستان فرستادن که اطمینان خاطر بدن که ما برای شما خطری نخواهیم بود، ما فقط در کشور خودمون می‌خوایم این تغییر تحولات رو انجام بدیم. و خیلی هم سعی کردن که با گروه‌های دیگه که همونطور که توی برنامه چند بار گفته شد ائتلاف کنن و بتونن یک وجهه مردمی به انقلاب خودشون بدن. خواسته هایی هم که بهانه های اولی و اصلی و خواسته های اصلیشون هم در مورد قیمت بنزین و سوخت بود، یه چیزهایی که همه مردم از اون حمایت کنن و باعث ارزون تر شدن اجناس بشه. اما به هر صورت در مورد اینکه حوثی ها این سیاست آروم رو پیش گرفتن که به اون مقصدشون، یعنی اینکه قدرت بیشتر گرفتن برسن، تو این موضوع شکی نیست. و نکته که هست اینه که در بیرون از مرزهای یمن تنها کشوری که انگیزه و علاقه داره از شیعیان یمن حمایت کنه ایرانه، و ایران میتونه اونجا یک نقش توازن در یمن ایفا کنه بین جناح‌ها و گروه‌هایی که وجود داره و حضور کشورهایی که اونجا نفوذ دارن. برای همینه که شیعیان یمن استقبال میکنن از اینکه حامی مثل ایران داشته باشه. اما من فکر نمی‌کنم برخلاف گفته‌هایی که توی برنامه مطرح شد که ایران اسلحه برای اونها فرستاده باشه. یعنی فیلم‌ها، عکس‌های ارتش حوثی ها رو که اگه با دقت نگاه کنیم میبینیم که اغلبشون خب لباسای محلی تنشونه، حتی با دمپایی هستن، همین صندل هستن که همیشه تنشون هست و پاشونه. و ما اینو میدونیم که یمن سال هاست که خودش اصلا مرکز خرید و فروش سیاه سلاح هست، یعنی که گروه های دیگه اساسا میرن توی یمن اسلحه میخرن. برای همین خیلی نیاز نیست که ایران زیره به کرمون ببره، اونا خودشون اسلحه رو دارن. ولی خب برای ایران به خاطر اینکه شرایط رو به نفع ایران تغییر میدن و به یک برگ برنده برای ایران تبدیل میشن، حتما خوشاینده، مطمئنا هم برای دولت آقای روحانی هم برای سپاه پاسداران. به این دلیل که اگر ایران نیاز داشته باشه که با عربستان یک روز بشینن بر سر مسائل منطقه مذاکره کنن، اون موقع حوثی ها و قدرتی که حوثی ها در یمن گرفتن برگ برنده‌ای در دست ایران خواهد بود که میتونه با اعتماد به نفس بالاتری و فشار بیشتری با عربستان صحبت کنه.
آقای هاشمیان گفتن که جوری منافع شاید حداقل در این مقطع مشترکی بین اونچه که دولت آقای روحانی داره دنبال میکنه و سپاه و سپاه قدس و اینا وجود نداره در یمن، اگر من اشتباه نفهمیده باشم. شما موافقید با توجه به این صحبتایی که مطرح میشین، صحبت به نظر تحریک به هر شکل عجیب هم هست که از سوی عربستان تا الان واکنش چندانی دیده نشده که پایتخت چهارم و این حرفا در واقع از صنعا صحبت میشه؟
بله، همونطور که عرض کردم، اول اینا که به یک شیوهی بسیار آروم این کار انجام دادن که واکنش برانگیز نباشه، یعنی برخلاف داعش که با قتل عام و خونریزه های شدید تونستن برخی از شهرهای عربی رو در سوریه و عراق فتح کنن، جنبش حوثی ها سعی کرد که با شیوه و شکل و شمایل این قدرت رو در دست بگیره که کسی نتونه بهانه بگیره، هم با ائتلاف با گروه های دیگه، هم بهانه کردن قیمت سوخت که برای همه مردم بود و دست دادن به اعتراضات مسالمت‌آمیز گسترده و مداوم در پایتخت. برای همین با این شکل و شیوه که اینها در راه گرفتن نتونستن بهانه بقیه بده. همونطور که عرض کردم پیام هایی هم فرستادن به عربستان و عربستان چند هفته پیش که خب اولش آشفته بود و نگران بود این پیام رو داد به صورت علنی که اگه نیاز باشه و مرزهای ما در خطر بیفته به حوثی ها حمله نظامی میکنیم. ولی بعدش با این تغییراتی که صورت گرفت، با این که خب حوثی ها از خودشون یک نمایش خردگراتر، این که فقط تیکشون روی اسلحه نیست و اینکه اهل مذاکره هستن، اهل تعامل هستن و نمیخوان آسیب به عربستان برسونن، دارن اون نقشه و راه خودشون رو ادامه میدن بدون اینکه بهانه بدن به دست عربستان که در این مقطع فعلا قدرت رو در یمن بگیرن. حالا بعد ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. ما واقعا نمیدونیم که اختلافات بین حسن روحانی و سپاه پاسداران در مورد حضور ایران در منطقه خاورمیانه تا چه میزان وجود داره، واقعیت داره یا نداره، یعنی دستگاه سیاست خارجی ایران و سپاه پاسداران ایران در این موارد چقدر هم گرایی دارن و اختلاف نظر دارن. اما نکته که روشن هست اینه که ایران میخواد نفوذ بیشتری در خاورمیانه داشته باشه، عمق استراتژیک خودش رو بیشتر کنه و خب اگر بتونه یک برگ قدرتمند مثل حوثی ها در یمن که در جنوب عربستان واقع هست رو در دست بیاره، چرا به دست نیاره؟ حتما که از این موضوع استقبال میکنه. تحولات در خاورمیانه، اگر از یمن حالا یکم بخوایم دور بشیم، در 10-15 سال اخیر تغییرات گسترده کرده، یعنی اگر در این 20-30 سال عربستان تقریبا مهمترین و قدرتمندترین و پرنفوذترین کشور در منطقه خاورمیانه بود به خاطر ضعف مصر، به خاطر اینکه خب ترکیه هنوز به سمت سیاستاش تغییر نداده، به سمت خاورمیانه گرایی، و ایران هم خب محاصره بود بین عراق صدام حسین و طالبان، این عربستان بود که رهبری جهان عرب رو و بخش عمده از خاورمیانه رو به عهده داشت. اما از زمانی که صدام حسین سرنگون شد، ایران بعد از 500 سال دوباره تونست به عراق راه پیدا کنه و دوباره تونست به اون شهرهایی که خب پیوند عمیق با ایران دارن. مثلا شما توجه کنید که بغداد تنها پایتخت عربیه که اسم این شهر یک اسم ایرانیه، به اسم به معنای خداداد که یکی از هفت شهر تیسفون بوده، پایتخت باستانی ایران بوده. ولی نکته کسی اینه که برخی از کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی همواره کشور عراق رو میخواستن که یک دیوار و یک مانع آتشین باشه بر سر راه ایران، کما اینکه خب با ایران جنگید دیگه، 8 سال هم عملا خون ریزی شد. ولی قبل از حکومت جمهوری اسلامی در زمان شاه هم عراق روابط خوبی با ایران نداشت و تا پای جنگ هم رفتن. یعنی که همواره نقشی که برای عراق تعریف شده بود و ازش انتظار داشتن بقیه کشورها این بود که عراق باید مانعی باشه بر سر راه ایران. اما همین که عراق باز شد، تغییر کرد، خب بعضی از کشورها نتونستن بپذیرن، برای همین شروع کردن حمایت از القاعده، گروه‌های افراطی، و تو همین الان که داعش هست هر روز بمب‌گذاری در بغداد، به هم ریختن این دولت که این دولت تشکیل نشه، محکم نشه. بله. در صورت تا حدودی این صحبت‌هایی که ایران تبلیغ میکنه و بر روی تبل میکوبه، این که خب ما در بیروت دست بالایی گرفتیم، در دمشق، در بغداد و اینک در صنعا، تقریبا غیر واقعی نیست، درسته و تا حدودی زمینه‌هاش برای ایران وجود داره. یعنی طبیعیه که یک کشور شیعه، اکثرا شیعه مثل عراق به ایران نزدیک باشه. طبیعیه که خب مثلا یک گروه‌های شیعی در یمن، تنها کشوری که بهشون کمک میکنه طبیعیه که ایران باشه و به ایران نزدیک باشن. یه کمی عجیبه که اگه با عربستان باشه. و توی این کشورهایی که نام بردیم جالبه که بحرین نیست. اتفاقا جای بحرین به نوعی هم خالیه، به خاطر اینکه بحرین حداقل 80% شیعه هستن و یک کشوری بود که خب اکثر جمعیتش ریشه ایرانی دارند، هم عرب‌هاش هم
البته این مقامات جمهوری اسلامی هنوز ادعا نکردن که بحرین رو منامه رو تونستن در دست بگیرن، اگر بود حتما شاید اونم به عنوان
پای هنوز در این منظومه نیست، چون طبیعتا بحرین هم به خاطر طبیعتی که داره، جمعیتی که داره، به خاطر ایرانی بودن مردمش حالا اکثرا عرب هستن ولی عرب‌های ایرانی هستن، و به خاطر پیشینش و مذهبش این هم احتمالاً اگر طبیعی روند ادامه پیدا میکرد، اگر عربستان لشکر نمیکشید به منامه، اگه سرکوب نمیکرد ارتش عربستان مردم بحرین رو، احتمالاً الان بحرین هم جز همین 4 پایتخت بود و 5 پایتخت میشه.
آقای هاشمیان، شنیدید صحبت آقای علیپور رو؟ من یک نکته خیلی کوتاه میخوام بگم چون وقتمونم اندک است، حتما میخوام به مسئله لبنان بپردازیم و پاسخ شما رو بشنویم در مورد این هدیه‌ای که ایران عنوان میکنه به لبنان و به ارتش لبنان داده. چه تحولاتی رو ممکنه این در منطقه ایران، حزب الله لبنان واقعا به دنبال جنگی دیگه با اسرائیل هستن در منطقه؟ و نکته دیگه هم که خیلی کوتاه اگه میشه به این اشاره بکنیم، باز برمیگردم به این که اجرای این توافقنامه در یمن، توافقنامه صلح، نهایتاً به تضعیف اخوان المسلمین منجر خواهد شد. هیچ نشانه نمیبینید شما که منافع ایران و عربستان در یمن به هم نزدیک شده باشه؟
من فقط قبل از جواب دادن به این سوالات یه توضیحی در مورد صحبت آقای علیپور بدم، خیلی خلاصه اینو هم بگم. در مورد روش‌های عاقلانه‌ای که آقای علیپور اشاره می‌کرد حوثی‌ها در ورود به صنعا و جاهای دیگه اتخاذ کردن، فقط اینو اشاره کنم که هرچه بعثی متعلق به رژیم صدامه که اونجا فرار کرده بودن همه را اعدام کردن، هرچه وهابی دنبالش خونه به خونه میگشتن، مؤسسه ایمان رو که مؤسسه سنیه با آتش کشیدن، چند تا اهوازی پناهنده که اینا مخالف جمهوری اسلامی هستن گرفتن اعدام کردن. این روش های عاقلانه حوثی ها که وقتی وارد شدن انجام دادن. اما در مورد سوالات شما،
دو دقیقه وقت داریم.
من معتقدم که خواهش میکنم، من معتقدم که در یمن ایران تلاش کرد که ابزار یمن رو در معادله منطقه وارد کنه به شکلی که عربستان رو تحت فشار قرار بده. واکنش عربستان این بود که این موضوع رو خارج از معادله قرار بده. یعنی الان عربستانی ها به موضوع یمن اهمیت چندانی ندادن و نشون دادن که موضوع یمن نمیتونه عامل و ابزار فشار بر اونها باشه که بتونه سیاست های اونها رو در جاهای دیگه تغییر بده. اما در مورد لبنان الان رئیس جمهور نداره، گروه آقای حسن نصرالله و هوادارانشون به خاطر امتناع از مشارکت در رایگیری نسبت به رئیس جمهور این موضوع رو الان کنسل کردن. الان 5 ماه لبنان رئیس جمهور نداره. الان هدیه که جمهوری اسلامی میخواد به لبنان بده این که میخوان آقای جان قهوچی فرمانده ارتش رو به شکلی قوی کنن در جبهه ارسال. یعنی میدونی که الان جنگ سوریه طریق ارسال به لبنان کشیده شده. اگه آقای جان قهوچی خودش رو نشون بده اونجا و لیاقت‌های خودش رو نشون بده اونطور که حزب الله میخواد و اونطور که ایران بخواد، شاید اونو به عنوان نامزد ریاست جمهوری آینده لبنان به این شکل در نظر بگیره.
سپاسگزارم از شما آقای حسن هاشمیان. آقای فرهمند علی‌پور، از شما تشکر می‌کنم برای حضورتون در برنامه امشب افق. مطلب برشک مهمی است و ما قطعا در روزهای آینده این بحث رو دنبال خواهیم کرد. به زودی هم برنامه در مورد تحولات در کوبانی خواهیم داشت. یک توضیح هم بدم، گفتگویی که با آقای نیما تمدن انجام دادیم نسخه کاملش رو حدود 30 دقیقه هست روی فیسبوک افق، در یکی دو روز آینده میتونید ببینید. بیننده افق از صدای آمریکا بودید. فیسبوک و گوگل پلاس برنامه رو فراموش نکنید. موضوع برنامه پنجشنبه افق، ارتداد، امیر اصلانی، کاظمینی بروجردی و طاهری. مهمان‌ها رویا عراقی، آنیتا غنایی، مهدی آقازمانی و علی نگری هستند. افق 8 تا 9 شب ایران.